زمانی که عجیب را دید گفت که این همان است که مرا سنگ زد و در دمشق نمی توانستم چشم از او برگیرم و مهرش چنان بر دلم نشست که شب و روز از فکرش آرام و قرار نداشتم. پس علتش این بود که این پسر فرزند من است.
پس پدر و پسر این گونه به هم رسیدند.
آری سرورم. پس از آن بدرالدین مادرش را سخت در آغوش کشید و هر دو بسیار از سر شادمانی گریستند و مادرش تمام پیش آمدهای بعد از او را و تمام آنچه را که بر سرش رفته بود برای فرزند خود تعریف کرد و از آن پس روزگار بر شمس الدین و زن برادر و برادرزاده و دخترش به خرمی گذشت و بدرالدین و ستالحسن صاحب فرزندان بسیاری شدند و قصه نورالدین و برادرش شمس الدین این گونه از زبان وزیر حاکم به پایان رسید.
بعد از شنیدن این حکایت حاکم ریحان غلام را بخشید؟
آری سرورم. حاکم به وزیر خود گفت که به خدا سرگذشت عجیبی تعریف نمودی.
واقعا قصه عجیبی بود. یک بحث بیهوده چه ماجراها را در پی خود رقم زد.
اما این قصه عجیبتر از قصه آن گوش پشت که
باز هنگام سحر درستی نمیدونم شبا چگونه میگذرند.
زمان همیشه به سرعت وزیدن بادی میگذرد و از دست میرفت.
دلم میخواهد دوباره قصه بشنوم.
با جان و دل خواهم گفت، اما قصه ها را باید شب هنگام گفت.
باشد شهرزاد قصه گو.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz.
فرصت رو از دست ندهید. شرایط استثنایی با 30% تخفیف در بزرگترین مجموعه فرش و مبلمان شمال غرب کشور با فرصتی محدود. اقساط 20 ماهه برای مبلمان. تضمین قیمت، تضمین کیفیت و ارسال رایگان. نشانی اردبیل، میدان قیام، شهر فرش شاکر.
انتخاب کن چیدمان تو بچین و تا سال 1405 ریز پرداخت کن. پرداخت اقساط با توان مالی شما. شهر فرش شاکر.
آشیان مرغ دل زلف پریشان دادر گنداسم ای پری کلم سنین یانن دادر عشق در دیل خوشم التک علا زمدان تبی قلم درمان کم حلاکم زهر درمانندادر چکم دامن نازدیب افتاده لردن وهم گل گویلره آچلمسن ایلر که دامانندادر گزلرم یاشن گروب شور اتمه نفرت کم بو هم اول نمکدندیر که لالی شکر افشانندادر مست خواب ناز دیب جمع دل صد پارهی کم اونون هر پارسی بیر ناک مجگانم داده
İnsandır ki dünyaya Gələr bir gün, gedər bir gün Bu həsrət evlimə vaya Gələr bir gün, gedər bir gün Bu insandır ki bir çare Olubdur günləri qarı Bu yerdə olmuş avare Gələr bir gün, gedər bir gün Bu dünya bir muammadır Olan fani bu dünyadır Gələr bir gün, gedər bir gün Olan fani bu dünyadır Gələr bir gün, gedər bir gün Ömründə olanmazsan Qarun gəncin olanmazsan Görər hər kəs
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در سفر به کردستان، تفویض اختیارات به استانداران و حذف نگاه مرکزگرا سیاست محوری دولت است. آقای پزشکیان چند طرح عمرانی را به صورت برخط افتتاح کرد.
پیگیری های رئیس مجلس در اسلام آباد برای فعالسازی ظرفیت های همکاری ایران و پاکستان. آقای قالیباف، امور بانکی برای بخش خصوصی دو طرف تسهیل می شود.
تأکید بر ضرورت همکاری و همافزایی در دیدار وزیر اقتصاد و جمعی از فعالان اقتصادی کشور با تولیت آسان قدس رضوی. وزیر امور خارجه هم پای حرف فعالان اقتصادی استان همدان نشست.
ثبت جهانی منشور کوروش به عنوان نخستین نماد حقوق بشر و تنوع فرهنگی
و نقض آشکار آتش‌بس با چراغ سبز امریکا. حملات گسترده رژیم صهیونی به مناطق مسکونی جنوب لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در 12 سفر استانی خود به کردستان رفت و چند طرح عمرانی را به صورت برخط افتتاح کرد. آقای پزشکیان در دیدار فرهیختگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان بر تفویض اختیار به استانداران و حذف نگاه مرکزگرا تاکید کرد. دیدار با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و شرکت در نشست توسعه عدالت آموزشی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به استان کردستان بود.
12 سفر استانی رئیس جمهور، مقصد کردستان. پزشکیان که برای دیدار با فعالان حوزه‌های مختلف و بهره برداری از چند طرح به کردستان سفر کرده بود، در اولین نشست پای حرف فرهیختگان، فعالان فرهنگی و اجتماعی استان نشست. رئیس جمهور در این دیدار تفویض اختیار به استانداران و حذف نگاه مرکزگرا را مورد تاکید قرار داد. دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دیگر برنامه رئیس جمهور بود. پزشکیان در این نشست از تشکیل شوراهای محل محور برای تقویت ارتباط دولت با جامعه خبر داد.
برای اینکه از قافله عقب نمانیم، باید به تولید، به سرمایه‌گذاری بها بدیم و هر مانعی هم که وجود داشته باشه، من از طرف خودم و از طرف دولت با تمام وجود به شما قول میدیم اون چی که در اختیار داریم موانع رو از را پیش راه شما برداریم.
در ادامه این نشست 4 طرح خدماتی، تولیدی و کشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس با دستور رئیس جمهور بهره برداری شد.
بهره برداری از 2000 هکتار اراضی پایا و سد کاران را در شهرستان مریوان آغاز نمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شرکت در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم برنامه بعدی رئیس جمهور بود. کردستان 191 طرح در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در دست ساخت دارد. پزشکیان در این نشست توجه به کیفیت آموزشی و تجهیز کلاس‌های درس را گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی اعلام کرد.
ما کلاس درست نکردیم، فقط اونجا بشینن مثلا بگیم مدرسه ساختیم. الان داریم در رابطه با اینکه این کلاس چگونه تجهیز بشه و چگونه آموزش داده بشه داریم طراحی می‌کنیم.
رئیس جمهور سپس در جمع فعالان سیاسی کردستان حاضر شد. وی در این دیدار اظهار کرد گفتگو بر مبنای حق و عدالت راه ساختن جامعه است.
اگر کسی در مدیریتش بتونه افراد شایسته رو پیدا کنه، باشون مشورت کنه، ازشون فکر و اندیشه رو بگیره و بعد عمل بکنه، خونه باید مشکل داشته باشیم.
کوچک کردن بدنه دولت به منظور کاهش هزینه ها یکی از موضوعاتی بود که رئیس جمهور در نشست های مختلف در کردستان برای آن تاکید داشت. مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما، سرندج.
ادامه رایزنی های رئیس مجلس شورای اسلامی با مقامات پاکستان در اسلام آباد. آقای قالیباف که به دعوت رسمی رئیس مجلس نمایندگان پاکستان به این کشور سفر کرده، در روز دوم سفر خود با سید یوسف رضا گیلانی، کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنای این کشور دیدار کرد. آقای قالیباف دیشب هم با ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. سفر به شهرهای مهم لاهور و کراچی و دیدار با نخبگان فرهنگی، مذهبی و بازرگانان پاکستانی دیگر برنامه های آقای قالیباف و هیئت پارلمانی کشورمان در این سفر است.
روز دومین روزی هستش که آقای قالیباف در کشور پاکستان حاضر هستند. این سفر به دعوت رسمی آقای ایاز صادق رئیس مجلس پاکستان هست که آقای قالیباف به همراه تعدادی از نمایندگان و گروه دوستی پارلمانی در این سفر آقای قالیباف رو همراهی میکنند. بیشتر صحبت‌ها در خصوص توسعه روابط پارلمانی و حالا گسترش مناسبت‌های سیاسی و اوضاع منطقه هستش. ظهر امروز آقای قالیباف با آقای گیلانی رئیس مجلس سنا و همچنین کفیل رئیس جمهور پاکستان دیدار کردند. اگر بخوام که حالا محور صحبت‌ها را به سه دسته تقسیم کنم، بیشتر در حوزه مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هست این دیدارها و گفتگوها. در حوزه مسائل سیاسی بیشتر در خصوص حالا تحولات منطقه و همچنین صحبت‌های در مورد تجاوز رژیم صهیونیستی هستش و همچنین هدف مشترکی که بین ایران و پاکستان وجود داره این هستش که به دلیل منافع مشترکی که این دو کشور دارن میتونن که در برابر زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند. در خصوص مسائل اقتصادی هم به گسترش مناسبت های اقتصادی تاکید میشه با توجه به اینکه ما هم مرز زمینی و دریایی هستیم با کشور پاکستان. داره صحبت هایی میشه که میزان معادلات اقتصادی در این دو کشور حجمش افزایش پیدا کنه و در خصوص رونق بازارچه های مرزی هم توی دیدارها، چه حالا آقای قالیباف توی دیدارها باشن چه نمایندگان مجلس و گروه های دوستی پارلمانی، خیلی در مورد بازارچه‌های مرزی و اینکه اینها رونق بگیرن بحث و گفتگو میشه. یک موضوع دیگه همین در مورد مسائل فرهنگی هستش با کشور دوست و همسایه پاکستان. به دلیل مشترکات فرهنگی که بین این دو کشور وجود داره، حالا بیشتر میخوان این پیوندهای فرهنگی تقویت بشه. از برنامه‌های آقای قالیباف هم میگم که با اعضای اتاق بازرگانی پاکستان دیدار داشته در خصوص مسائل اقتصادی هست. برنامه‌های آقای قالیباف ادامه دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به استان مرکزی رفته، کلنگ ساخت 810 واحد مسکونی مسکن کارگری را در شهرستان زرندیه این استان بر زمین زد. 450 قطع زمین برای آماده سازی و ساخت این واحدها اختصاص یافته است. این 810 واحد با مشارکت کارفرمایان ساخته می شود. وزیر آموزش و پرورش هم به استان یزد رفته است. در سفر آقای کاظمی علاوه بر بررسی وضع فضاهای آموزشی این استان، چند طرح عمرانی و آموزشی هم افتتاح شد. این با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری، مرحله سوم کارخانه نوآوری زاهدان به بهره برداری رسید.
مکانی برای شکوفایی ایده های جوانان خلاق در جنوب شرق کشور. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری:
50,000 محصول مبتنی بر دانایی، مبتنی بر تکنولوژی پارک ها دارن تولید میکنن که حدود 2,000 محصولش تحریمی هست و خوشبختانه بخشی مهمی از بار تولید محصولات تحریمی بر عهده پارک علم و فناوری استان هست.
همزمان با این رویداد اختتامیه پنجمین همایش ملی پارک‌های علم و فناوری کشور در زاهدان برگزار شد. خلیل راحتی، پژوهشگر:
در این کنفرانس شرکت دارم با مقاله بازتعریف ساختارهای پارک‌های علم و فناوری تحت تاثیر فناوری‌های نوین.
علی ماموری، پژوهشگر:
در خصوص سیستم‌های نوین هوش مصنوعی و همچنین مدیریت بحران هست.
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان:
بزرگترین مرکز و ناحیه فناوری جنوب شرق کشور رو با مساحت 500 هکتار در نظر گرفتیم که در مرکز استان ایجاد بشه. دو تا پارک علم و فناوری رو تفاهم کردیم در حوزه منطقه سیستان به مرکزیت زابل و منطقه مکران به مرکزیت چابهار.
علی معتمدزادگان، رئیس انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان نوآوری ایران:
از اهداف این کنفرانس شبکه‌سازی بین سطوح مختلف حوزه زیست و نوآوری کشور هستش.
در این همایش مدیر عامل مؤسسه دانش بنیان برکت به نقش این مؤسسه در حمایت از طرح‌های فناورانه در مناطق کم برخوردار اشاره کرد و گفت: علیرضا خاکدامن، مدیر عامل مؤسسه دانش بنیان برکت:
تو حوزه‌هایی مثل سلامت، مثل آب، مثل مسکن و اشتغال و بحث ریزگردها و موضوعاتی از این دست ما دغدغه داریم و حمایت می‌کنیم.
در ادامه تفاهم‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی بین رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و استانداری سیستان و بلوچستان با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این استان امضا شد. در این همایش بیش از 100 مقاله علمی در حوزه هوش مصنوعی ارائه داده شد که در پایان از 6 مقاله برتر تقدیر به عمل آمد. زهرا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از فعالان اقتصادی کشور با تولیت آسان قدس رضوی بر ضرورت همکاری، همافزایی و ایجاد چشم‌انداز روشن در عرصه تولید و سرمایه گذاری تأکید شد.
همافزایی برای عبور از جنگ اقتصادی. در صحن رضوی، وزیر اقتصاد و فعالان تولید کشور در کنار تولیت آستان قدس رضوی نشستند. گفتگویی در فضای معنوی اما با دغدغه‌ای کاملا اقتصادی. آیت الله مروی با اشاره به مسئولیت اخلاقی بنگاه‌های بزرگ، تولید را میدان اصلی نبرد امروز دانست. او گفت هر واحد کوچک که تعطیل می شود، سنگری از اقتصاد ملی فرو می ریزد. پس اتحاد میان مجموعه های قدرتمند و ضعیف هم راهکار اقتصادی است، هم وظیفه دینی.
چنانچه هماهنگی و همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی باشه، ما می توانیم خیلی نزدیک بشیم به شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید هستش.
اون چی که ما رو رنج میده یعنی سرمایه گذارو، اون از کنم که مشکلاتیست که در داخل داره برای سرمایه گذار ایجاد میشه. اگر اونا حل بشه سرمایه گذاری اوج خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد هم بر ترمیم اعتماد و ترسیم افق تازه برای سرمایه گذاران تاکید کرد، همان مفهومی که در شعار سال معنا پیدا می کند. سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بر اساس روالی که برای برنامه های وزارت اقتصاد تعیین کردیم، این هستش که از نزدیک با صحبت با فعالان اقتصادی و عرض کنم که تولید کنندگان بتونیم تصمیماتی بهتری رو انشالله بگیریم.
جمع این دیدار تأکیدی تلویحی بود بر اینکه اقتصاد مقاوم پیش از آن که در عدد و آمار بنا شود، در باور و همبستگی ساخته می شود. سید تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی.
وزیر امور خارجه پای حرف فعالان اقتصادی همدان نشست. تشکیل شورای اقتصادی، سویچ ارز ریال به دیگر ارزها، بهبود دیپلماسی اقتصادی، رفع تعهد ارزی و کشاورزی فراسرزمینی به ویژه در محصولات پرآب از مهمترین موضوعات مطرح شده فعالان اقتصادی استان همدان در دیدار با سید عباس عراقچی بود.
تشکیل شورای اقتصادی، سویچ ریال به دیگر ارزها، بهبود دیپلماسی اقتصادی، رفع تعهد ارزی و کشاورزی فراسرزمینی به ویژه در محصولات پرآببر از مهمترین دغدغه‌های مطرح شده فعالان اقتصادی استان در نشست با وزیر امور خارجه بود.
خواهش می‌کنیم از دولت و مجلس دست از سر اصلاً کلاً بخش خصوصی بردارن، نظارت کنن.
دولت می‌خوایم یه راهکاری بذاره که ما صادراتی که انجام میدیم اینو بتونیم خیلی راحت دلارشو برگردونیم.
در انتخاب رایزن‌های بازرگانی توجه ویژه داشته باشد.
تک نرخی نبودن ارز هست که این باعث شده ما نتونیم قیمت‌های ثابتی رو به مشتریان خودمون از جمله کشورهای اروپایی بدیم.
آقای عراقچی وزیر امور خارجه هم از فعال شدن دیپلماسی استانی با توجه به ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی استان‌های مختلف کشور خبر داد.
استان‌های ما ظرفیت‌های بسیار بزرگی در حوزه اقتصادی دارند که از نظر کشورهای دیگه به خصوص کشور همسایه ما مقفول مونده. در کشورهای همسایه ما ظرفیت‌های وجود داره که این طرف مقفول مونده. همش هم در تهران نیست که استان‌های ما میتونن برن از این ظرفیت‌ها استفاده بکنن. ولذا اومدیم طراحی کردیم یک سری همایش‌های منطقه‌ای رو که در مناطق مختلف کشور همایش بگذاریم، استان‌های اون منطقه رو جمع بکنیم، سفرای خودمون در اون طرف مرزم بیاریم جمع بکنیم، یک همایش اینا همدیگر رو بشناسن و سفرای ما مطلع بشن چه ظرفیت‌هایی وجود داره، مشکلات چیه و برن راهگشایی بکنن.
آقای حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس هم از دولت خواست در حوزه تولید و اقتصاد نقش نظارتی داشته باشد و با بخش خصوصی تولید رقابت نکند. آقای صوفی دیگر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس هم با اشاره به اینکه استان همدان در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی توانمندی‌های خوبی دارد، بر توجه بیش از پیش وزارت امور خارجه به استان همدان تأکید کرد. آقای ملا نوری شمسی استاندار همدان هم گردشگری را در سند تحول استان مهمترین محور در کنار آب و محیط زیست برشمرد و گفت همه محورها در یک زنجیره ارزش به زنجیره گردشگری وصل می شود. سید کاظم اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در 43مین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند با اجماع منشور کوروش را به عنوان یکی از نخستین منشورهای حقوق بشر جهان به رسمیت شناخت. ایران، تاجیکستان و عراق در قطعنامه مشترک برای ثبت عثمانی کوروش به عنوان نمادی جهانی از حقوق بشر و تنوع فرهنگی تأکید کردند. این قطعنامه عثمانی کوروش را نخستین نمود مکتوب از اصول آزادی، عدالت، مدارا و احترام به تنوع فرهنگی توصیف می‌کند و از مدیر کل یونسکو خواسته اصول آن را در برنامه‌های مرتبط با عدالت، حقوق بشر و گفتگوی بین فرهنگی به کار گیرد. منشور کوروش هخامنشی نخستین و کهن‌ترین بیانیه حقوق بشر و بخشی از هویت و تمدن ایرانیان است. این اثر در کنار بیش از 13,000 شیء باستانی ایران در موزه انگلیس نگهداری می شود.
جنون رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس و حمله‌های سنگین به جنوب لبنان. رژیم صهیونیستی در چند نوبت 5 شهرک در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد که بر اثر آن چندین ساختمان تخریب شد. ظهر پنجشنبه نیز کارگاهی در جنوب لبنان هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفته بود. وزارت بهداشت لبنان از شهادت یک نفر و زخمی شدن 9 نفر در مجموع این حملات خبر داد. همچنین پهپادهای جاسوسی این رژیم در ارتفاع پایین در حال پرواز بر فراز بیروت، پایتخت لبنان و مناطق جنوبی لبنان هستند. منابع رژیم صهیونیستی اذعان کردند که حملات به لبنان با هماهنگی نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه فرماندهی شمالی انجام می شود. روزنامه عبری اسرائیل هیوم هم نوشت این سطح از تشدید حملات و تنش پاسخ و واکنش حزب الله را در پی خواهد داشت. همزمان با حملات رژیم صهیونیستی، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های علیه حزب الله لبنان اعمال کرد. نماینده حزب الله در پارلمان لبنان تاکید کرد کمیته نظارت بر آتش‌بس لبنان هیچ موضعی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نمی‌کند. حزب الله لبنان ساعتی قبل در بیانیه‌ای درباره تداوم تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی و نقص‌های مکرر آتش‌بس هشدار داد و بر حق پاسخگویی مقاومت به صهیونیست‌ها تاکید کرد.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی امروز هم آتش‌بس را نقض و شهر غزه و خان یونس را هدف قرار داد. در این حملات یک نفر به شهادت رسید و شماری زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین همچنین اعلام کرد که پیکر 15 شهید فلسطینی دیگر از طریق هلال احمر تحویل گرفته شده. با این حساب مجموع پیکرهای شهدای تحویل گرفته شده به 285 پیکر رسید که 84 پیکر شناسایی شدند. همچنین 5 اسیر فلسطینی آزاد شده و به بیمارستان شهدای الاقصا منتقل شدند. مدیر کل وزارت بهداشت غزه هم با بیان این که شرایط بهداشتی در نوار غزه بسیار خطرناک و وخیم است تأکید کرد که فقط 10% داروهای مورد نیاز وارد این باریکه می شود.
موافقت نیروهای پشتیبانی سری با آتش بس در سودان. رسانه‌های سودانی اعلام کردند نیروهای پشتیبانی سری در پی درخواست‌های بین‌المللی با برقراری آتش بس انسانی در سودان موافقت کردند. در روزهای اخیر درگیری‌های شدیدی میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سری بر سر کنترل شهر الفاشر در ایالت دارفور شمالی رخ داد. به دنبال عقب نشینی ارتش سودان، نیروهای پشتیبانی سری که از حمایت امارات برخوردار هستند، مرتکب جنایات گسترده ای از جمله کشتار ده ها غیر نظامی شدند. سودان از 3 سال گذشته شاهد جنگ داخلی میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سری است. جنگی که به گفته سازمان ملل متحد به بزرگترین بحران انسانی و آوارگی در جهان تبدیل شده است. تا کنون بیش از 50,000 نفر در این درگیری ها جان باخته و میلیون ها نفر آواره شدند.
رهبر کاتولیک های جهان از سیاست های رئیس جمهور امریکا انتقاد کرد. پاپ لئو 14 در یکی از تندترین انتقادهای خود از ترامپ هشدار داد که هدف قرار دادن کشتی‌های ونزوئلایی توسط آمریکا خطر افزایش تنش‌ها در منطقه را در پی دارد. رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین تأمل عمیق درباره نحوه رفتار با مهاجران در آمریکا و تغییر در سیاست‌های مهاجرتی را خواستار شد. پاپ لئو 14 6 ماه پیش و پس از مرگ پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان شد.
ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد و آموزش راهنمایان گردشگری فرصتی برای رونق گردشگری و اشتغال پایدار. غارهای کلدر و یافته خرم‌آباد در استان لرستان میزبان دوره آموزشی معرفی غارهای پیش از تاریخ دره خرم‌آباد بودند که با حضور راهنمایان گردشگری برگزار شد.
الان ما توی یکی از قدیمی ترین سکونتگاه‌های بشری ایستادیم.
الان خرم‌آباد لرستان ایران کهن ترین اثر ثبت شده یونسکو در تمام بین‌الملل است.
ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد و آموزش راهنمایان گردشگری فرصتی برای رونق گردشگری و اشتغال پایدار.
با این غار به صورت تخصصی آشنا شدم، میتونم به دیگرانم انتقال بدم.
جایگاهی که 63,000 سال پیش انسان‌های ناندرتال اینجا زندگی می‌کردن، یک مقوله خیلی خیلی مهم و جذاب میتونه باشه برای هر گردشگری.
غارهای کلدر و یافته خرم‌آباد میزبان دوره آموزشی معرفی غارهای پیش از تاریخ دره خرم‌آباد بودند. سونیا شیدرنگ، باستانشناس.
اطلاعات باستانشناختی که در این کارگاه در اختیار دوستان گردشگری گذاشته شد شامل لایه‌های باستانشناختی این غارها و اهمیت اونها که باعث شد ثبت جهانی دره خرم‌آباد و سایت‌های باستانشناختی پارین سنگی اون اتفاق بیفته رو در اختیار راهنمایان تور گذاشتیم.
ثبت محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه صنعت گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در لرستان فراهم کرده و برای بهره برداری بهتر از این ظرفیت‌ها آموزش راهنمایان گردشگری امری ضروریه.
زیرساخت‌های خیلی مناسب‌تری داشته باشیم برای اینکه بتونیم گردشگرامون رو به این مکانا بیشتر بیاریم و جذب کنیم.
شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با تاریخچه، شیوه های حفاظت و اهمیت فرهنگی محوطه ها آشنا شدند.
به عنوان راهنما به گردشگری که وارد استان میشه توضیح بدین در مورد پیشینه تاریخی استانمون و شهر علل خصوص شهر خرم‌آباد. بسیار دوره عالی بود.
حسن‌پور، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی لرستان.
دعوت کردیم از یکی از باستان شناسان طراز اول ایران و جهان که در زمینه ثبت جهانی
به ما کمک کرد و در واقع در بحث غارهای پیش از تاریخ کاوشگر بودن در این دره تاریخی، راهنمایان گردشگری رو به طور تخصصی آموزش بدن.
علاوه بر ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد، نورستان با داشتن حدود 5000 اثر طبیعی و تاریخی ارزشمند، ظرفیتی عظیم برای توسعه صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار رو در اختیار داره. فکوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
با فرارسیدن روزهای طلایی پاییز، جاده رویایی کرج کندوان به تابلویی زنده از رنگهای طبیعت تبدیل شده است. مسیر پرپیچ و خم میان کوههای البرز این روزها میزبان هزاران برگ زرد و نارنجی است که در نسیم خنک کوهستان چشم نوازی می کند و جلوه‌ای بکر به یکی از زیباترین جاده های ایران بخشیدند.
درون کوچه های شهر ما پاییز طولانی است.
پاییز فصل رنگ، زیبایی و شکوه طبیعت.
پاییز بی نظیر، عالی، بسیار زیبا.
فصل برگ های رنگارنگ و هنر نقاش طبیعت در پیچ و خم جاده کرج کندوان.
پاییز پادشاه فصل هاست. احساس مونی داره به خدا نزدیکتر میشه.
قدرت خداست. یه واقعا لذت میبریم از این چیزایی که خداوند آفریده.
مثل یه تابلو نقاشی مونه. آدم دوست داره توی برگ ها بره قدم بذاره.
آقا توی این طبیعت پاییزی قدم میزنی نظرت میشه؟
خب پاییز که فصل خیلی قشنگیه. مخصوصا اگه کوچه باغای روستایی قدم بزنی، از صدای خشخش برگا، آب و طبیعت لذتش رو ببری.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز هم پیگیری می شود و بر اساس برنامه چادر ملو با آلومینیوم، پرسپولیس با استقلال خوزستان، فجر سپاسی با مثل افسنجان، فولاد با پیکان و شنبه خیبر با تراکتور به مسافه هم خواهد رفت. دیدار سپاهان و استقلال به زمان دیگری موکول شد، اما در آغاز این هفته ملوان با شمس‌آذر به تساوی 0-0 رضایت دادند. گلگهر هم 2-1 از ذوب‌آهن شکست خورد. تیم ملی والیبال مردان ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 3-0 قطر را شکست داد. تیم کشورمان که در نخستین مسابقه خود 3-2 بحرین را شکست داده بود، شنبه 17 آبان در سومین دیدار خود در این رقابت‌ها به مسافه ترکیه می‌رود. علی رمضانی، علیرضا عبدالحمیدی، امیرحسین ساداتی، علیرضا مصلح‌آبادی، فراهانی، یوسف کاظمی، پویا آریاخواه، محمد رضا حضرت‌پور، ارشیا بهنژاد، احسان دانش‌دوست، امیر آفتاب‌آذر، عیسی ناصری و علی حاجی‌پور شاگردان پیمان اکبری را در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تشکیل می‌دهند. در والیبال بانوان هم تیم کشورمان با شکست 3-0 مقابل ترکیه دومین باخت خود را تجربه کرد. در فوتسال تیم ایران در دومین بازی خود مقابل افغانستان به تساوی 2-2 رضایت داد. تیم کشورمان شنبه به مسافه تاجیکستان خواهد رفت. پرونده هفته نهم لیگ برتر بسکتبال با صدرنشینی استقلال تهران بسته شد. در این هفته استقلال تهران 86-84 میزبانش نفت و گاز زاگرس جنوبی را شکست داد و با 18 امتیاز صدرنشینی خود را حفظ کرد. رعد پدافند اصفهان 103-82 مغلوب پالایش نفت آبادان شد. طبیعت اسلامشهر 86-73 مغول البرز را مغلوب کرد. پاس کردستان 78-67 نتیجه را به کاله یامل واگذار کرد و گلنور اصفهان 87-70 بر پایش پارت شاهرود فائق آمد. خبر دیگر از بسکتبال این که مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران 21 بازیکن را به اردوی آماده سازی رقابت‌های انتخابی جام جهانی فراخواند. این اردو از شنبه در سالن آزادی تهران آغاز می‌شود. ملی‌پوشان کشورمان در پنجره نخست انتخابی 6 و 9 آذر در بیروت به مسافه عراق می‌روند. نخستین دوره مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان با نایب قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. در این رقابت‌ها که به میزبانی بابلسر برگزار شد، تیم وزنه‌برداری کره شمالی به مقام قهرمانی دست یافت و تیم روسیه سوم شد. و گروه بندی مسابقات فوتبال قطع عضو قهرمانی آسیا مشخص شد و تیم ملی ایران در گروه A با تیم‌های اندونزی، عراق و سوریه همگروه شد. در گروه B نیز تیم‌های ازبکستان، ژاپن، مالزی، بنگلادش و یمن برای صعود به مراحل بعدی رقابت خواهند کرد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده همچنان برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان در این مدت ممکن است در برخی استان‌ها افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید به وقوع بپیوندد.
امروز جمعه 16 آبان 1404 هجری شمسی، 16 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 7 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:07 و طلوع آفتاب ساعت 6:32 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان، عرفان نفسه. Hayat mahlasını yayan ürək nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM-də 94.1 MHz.
Afsun cəngəl-های qar. اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا در این بامداد زیبا از تو می خواهیم به ما بیاموزی که در هر شرایطی بدانیم تو از همه کس والاتر و از همه چیز مهربانتری و هر آنچه برای من رقم می خورد جز خیر و مصلحت من نیست. خدایا راضیم به رضایت، مثل همیشه هوامون رو داشته باش. اهالی دوست داشتنی این دیار، هموطنان همیشه بیدار و همیشه هوشیار، سلام. قلب مهربانتون مالا مال از یاد و نام خدا باشه انشاءالله. به از این نیست حکایت، به از این نیست درایت که از گلستان نگارستان خوش رنگ و نگار اقوام ایران زمین با شما هستیم در برنامه شب‌های ایران جمعه 16 آبان ماه. همراه شما هستیم، امیدواریم که این همراهی تا پایان برنامه ادامه داشته باشه و به ما بفرمایید که شغل شما چیه و اگه قرار بود یه شغل دیگری داشته باشید اون شغل چی میتونست باشه؟ اصلا چه دلیلی داره که به اون شغل علاقه مند باشید یا چه دلیلی داره به اینکه الان در این شغل مشغول خدمت هستید؟ 0-17-31-16-2100 و سامانه پیامکی 30-13-68 تا حوالی ساعت 2 بامداد با شما هست. خب عوامل این شب برنامه شب‌های ایران رو خدمتون معرفی میکنم. عباس آقای رسول آبادی تهیه کننده، نویسنده و گزارشگر برنامه این شب هستن. آقا جلال حسین‌زاده صدا بردار هستن. کامبیز یزدانی در ارتباطات. بسیار بسیار ممنونیم از همکاران عزیزم در آذربایجان غربی و استان سمنان که این شب همراه هستن و گزارش‌های همکاران عزیز رو در این برنامه خواهیم شنید. و بنده حسین آشور. خب بعضی ها در شیفت کاری شب مشغول به کار هستند و همین الان هم صدای ما رو در حین خدمت به مردم میشنوند. به به، خوش به حالتون، خدمتگزار مردم هستی. چه سعادتی، چه عبادتی از این والاتر و بالاتر. شما نیروهای خدم نظامی و انتظامی، پزشکان، پرستاران دلسوز، کادر درمان، کارکنان صبور اورژانس ها، عزیزان پرتلاشی که در آتش نشانی ها، منابع طبیعی، ادارات آب و برق و گاز و جایگاه های سوخت، راننده های قانونمند، دوستان عزیزی که در پایانه های مسافربری، فرودگاه ها، راه آهن، اسکله ها، نگهبان شب هستند، مراقب هستند، کارگر هستند و به ویژه پاکبان ها و خیلی از همکاران عزیزمون در صدا و سیما، همکاران عزیز خودم در پخش رادیوهای استانی، به همه شما خدا قوت و دست مریضان میگم. بله، از محضر شریف و مبارکتون پرسیدیم که شغل شما چیه؟ جسارت نباشه، شغل شما چیه و دارید چه کاری انجام میدید؟ و اگر قرار بود که یه تعویض شغل داشته باشید، این شغل رو بگذارید کنار و به شغل دیگری مبادرت بورزید، اون شغل از نظر شما چی بوده و چرا؟ خوشحال میشیم که مثل همیشه همراه ما باشید. 017-3116-2100 و سامانه پیامکی 30-13-68 در اختیار شما عزیزان هست برای ارسال پیامک هاتون. خب اولین گزارش رو بشنوید از استان گلستان و برنامه شب‌های ایران که همکار عزیزم عباس آقای رسول آبادی تهیه کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم نازنین ایران که در جای جای کشور عزیزمون از طریق برنامه شب‌های ایران صدای بنده عباس رسول آبادی رو از سرزمین برادری و برابری گلستان زیبا میشنوید. بهترین‌ها رو براتون آرزومندم. با افتخار در این مجال خدمت شما خواهم بود با گزارشی که از بندر ترکمن در فاصله 35 کیلومتری از مرکز استان تهیه شده. این شهرستان هدف گردشگری است مثل استان گلستان و خیلی‌ها برای تفریح و سرگرمی به اینجا میان. با عنایت به موضوع برنامه خدمت عزیزان خواهیم بود. شغلتون چیه؟
شغل آزاد دارم.
از شغل راضی هستی؟
خدا رو شکر.
شده که به یک شغل دیگری علاقه مند باشید یا از کودکی دنبال یک حرفه دیگری بوده باشید و به اون نرسید؟
قطعا همه ماها دوران کودکی یه خاطره‌هایی داشتیم و یا یه شغل‌هایی رو مد نظر داشتیم که دوستش خلبان بشه، که دوستش پزشک باشه. قطعا ما هم به عنوان انسان مثل همه انسان‌های دیگر این انگیزه و این آرزو درون ما وجود داشته. خدا رو شکر ما از کارمون راضی هستیم. در راستای اون کاری که حالا علاقه داشتیم داریم به پیش می‌ریم.
اگر تخصص و تجربه یک کاری از همینا که علاقه مند هستی رو بهت بدن الان چیکاره باشی؟
من دوست دارم پزشک باشم.
خیلی هم عالیه، متخصص دیگه.
بله بله، جراح ارتوپد.
من کارمند شهرداری هستم. از اول دوست داشتم تو کارهای فنی مهندسی، کارهای کشاورزی هم دوست دارم، ولی خب الان هم در کنار این شغل کارهای خدمات فنی مهندسی رو مشغول هستم. به کشاورزی هم علاقه مند هستم.
میدونی دیگه بالاخره هر دو مقوله کارهای سختیه. شاید نسبت به کارمندی ساعت به خصوص یا روز به خصوص نداشته باشه.
بله ولی خب به هر حال جذاب، مخصوصا کشاورزی که توی طبیعت هست و به هر حال از طبیعت استفاده می‌کنه.
شغلتون چیه؟
کارمند هستم. در کنار یه کار آزادی انجام میدم، زندگی خمگذرونه.
کار آزادتون چیه؟
تابلو سازی داره، بالاخره کار هنر خوشنویسی و خطاطی داره انجام میده.
به شغلی علاقه من هستی که مثلا اگر الان کارمند نبودی یا تابلو ساز نبودی بری به اون سمت و سو جز اون علاقه مندی های دوران بچگی باشه؟
بله، تو بحث گلوگیا ما علاقه خاص از اون کوچیکی نسبت به گلوگیا داشته، کشاورزی داشته، که اگر یه اتفاق میافتی حتما توی قضیه گلوگیا و کشاورزی میرفت و موفق هم میشنه.
آی خدا بنده، خدا بنده جهان.
خداوند زمین و آسمونی خدا، آی خداوند تو میر و ربی و مرز خدا، جوانونم کن دل رسولی خدا، گندم بال گندم خدا، صد گل گندم خدا، گندم بال گندم خدا، روزی مردم خدا. یا تو سپاهون سر پل خدا، قدم های علی یا سنگ دلدل خدا، آی عرق سینه باطن محمد خدا، چخیده بر زمین حاصل شده گل خدا، گندم گل گندم خدا، صد گل گندم خدا، گندم گل گندم خدا، روزی مردم خدا. سر کوه بلند فریاد و کرد و ای خدا، امیر المومنین یاد و کرد و ای خدا، آی عجب بود خوش به دست زیارت ای خدا، امیر المومنین شاه ولایت خدا، گندم گل گندم خدا، صد گل گندم خدا، گندم گل گندم خدا، روزی مردم خدا.
خب بشناختید، حتما این ترانه زیبا رو شناختید، گندم گل گندم با صدای آقای غلامعلی بندانی، یک آهنگ زیبای سیستانی که تقدیم شما عزیزان کردیم. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. اقتصاد اول گلستان، دوستان عزیز، خدمتون عرض بکنم که بر پایه کشاورزیه و به تبع درصد قابل توجهی از مردم استان ما در بخش کشاورزی و باغداری، حتی صنایع و مشاغل وابسته به اون مشغول کار هستند. این روزها هم قشر زحمتکش و سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی مهیا و آماده کشت محصولات پاییزه مثل کلزا، جو، گندم و توت فرنگی، و گروهی هم در حال برداشت زیتون، انار، نارنگی، پرتقال و خرمالو هستند که به همه این عزیزان خدا قوت میگیم، به امید این که در نیمه دوم سال سرمایه گذاری خوبی برای تولید براشون اتفاق بیفته و ما هم دعا میکنیم که انشالله خداوند به کشت و زرع همه کشاورزان ما خیر و برکت عنایت بکنه.
صادقانه شغلم خیاطی هستش و واقعا شغل خیلی خوبیه و شغل با برکتی هستش. از این بابت خدا رو شکر میکنم. و اینکه اگه بخوام جدا از خیاطی یعنی شغل دیگه رو انتخاب بکنم، خیلی دوست دارم که یک مامور نیروی انتظامی باشم، چون شغل پلیسی رو خیلی دوست دارم، برام جذابه. انشالله که لحظاتتون به خیر. و مانا جواد نودهی از شهر نوده انقلاب.
بنده جعفر حسینی از استان گلستان شهرستان مینودشت روستای کلوکت بنده شغلم بنا بود. الان دیگه 62 سال شدم دیگه نمیتونم دیگه کار کنم، دیگه بازنشست شدم. بنایی خیلی هم عالی بود، همه مردم از من راضی بودن، منم از مردم راضی بودم. عرق میریختم و مزدی میگرفتم و بازم دوباره عذرخواهی میکنم گیر کردم، خسته نباشی میگم. خداحافظ. خداحافظ.
خدا قوتتون بده بنای عزیز، دست درست، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. از خیاط ها گفتن شغل خیاطی، کاش روزگار را خیاط ها می نوشتن، روزهای خوبش را بلند می دوختن، دلتنگی هایش را درز می گرفتن، رویش را خنده دوزی می کردن و بغضهایش را تو و همه جایش را دور دوزی می کردن که یک اون بپوشی و آخ هم نگویی، تمامش را با دقت و تمیز می دوختن که بر تن بنشیند و به دلخواه باشد. خدا قوت به همه خیاط های عزیز. خب عجب شبی است امشب، خیلی از شغل‌ها امشب معرفی میشن و ما با همه این شغل‌های عزیز و شریف بیشتر آشنا میشیم، برای اینکه اصلا موضوع صحبت ما هست شغل. خب علی آقای دهنوی راننده خاور که دیگه مشخص شغلشون، گفتن که من راننده کامیون هستم ولی اگر برگردم یک شغل دیگر دوست داشتم که خلبان باشم. علی جان تو الانم خلبانی دیگه، وقتی وارد منزل میشی خانم میگه بپر برو ماست بگی، بپر برو نون بگی، بپر برو گوشت بگی. بازم همه مردا الان خلبان هستن دیگه، سری میپرن که برن وسیله بخرن برای خونه. خب آقای سید علی موسوی از گرگان گفتن که من خاربار فروشی دارم، از شغلم خیلی راضیم، اگر برگردم به یک شغل دیگه میخوام نجار ماهری بوده باشم و اون موقع بوده که لذت میبرم، ولی خب نشده، فعلا به این شغل مبادرت ورزیدم. خدا قوت بده به همه عزیزان. از استان مازندران احمد آقای فلاحپور ملکشاه رو داریم، از شهرستان بابل که گفتن من دبیر بازنشسته هستم. به به، معلمی، شغل شریف، شغلی که شغل انبیاست. از این شغلی که داشتم خیلی راضی بودم و افتخار میکنم که این شغل رو انتخاب کردم. بعضی وقتا دقت کردید شغل بر اساس علاقه مونه و با توجه به نوع برنامه‌ریزی هدفمندی که داریم انتخاب میشه و خیلی هم خوبه، یعنی شغلی که مبتنی بر علاقه باشه حتما توش موفقیت، شکی ندونه، چون اون علاقه مندی بازدهی رو بالا میبره. اما یه وقتهایی علارغم علاقه مون به یک شغل به هزار و یک دلیل، شاید مثلا قبول نشدن در دانشگاه و مسائلی از این دست، به اون شغل نمیرسیم، توجه نمی کنیم یا بهش اصلا نمیرسیم و سرنوشت کاریمون خلاصه یه جوری عوض میشه، تغییر میکنه. اما اون علاقه مندی تا آخر عمرمون با ما هست و یه وقتهایی بهش فکر میکنیم، میگیم ای کاش میشد که من به اون شغل برسم، اگر میرسیدم چی میشد، مثلا الان نظامی هستم، دوست داشتم معلم بشم، یا برعکسش. هر کسی توی ذهنش الان داره یه همچین چیزایی رو فکر میکنه.
در شرکت مترو تهران فعالیت میکردم و بعد از 31 سال بازنشسته شدم. اگر شغل دیگری بخوام انتخاب کنم باز هم تمایل دارم در شرکت مترو مشغول به فعالیت باشم. با تشکر و دعای فراوان، خدا حافظ شما، خسته نباشید.
میکنن، لوله‌کشی ساختمانی هستش، در کنارش هم کشاورزی هم میکنم. خیلی از کار خودم هم راضی هستم، دوست ندارم که کار یا شغل دیگری یا کسی داشته باشه به اون کار علاقه‌مند باشم. خدا هر کسی را بهره کاری ساخته. خب از کار خودم راضی هستم، خدا رو شکر میکنم، یه روزی حلالی هم به دست میارم. انشالله شب خوبی برای همه شما آرزو میکنم. یک قاسم زنگی هستم.